دیروز ما فرمایش امام را در تحریر الوسیله و مرحوم سید را اینطوری عرض کردیم، قابل تحلیل و قابل توجیه، که مسئله مازویت، مسئله صراحت، مسئله جمله اسمیه، مسئله عربیت، اینا همه خصوصیاتی هستند که میخواد روی یه عنوانی بره که این عنوان یه عنوان عرفیه، مثل وقف، مثل بیع، مثل تملیک، مثل اجاره. اگر عقلا در میان خودشون برای تحقق این عناوین خصوصیتی عقد نکرده باشند، اطلاقات و عمومات شامل اینا میشه. وقتی که اینها فاقد حتی این خصوصیات باشن، میشود عنوان تملیک این به عوض باشه با لفظ فارسی، میشه تملیک این به عوض باشه با سیاق جمله اسمیه. شرطش فقط این است که عناوین اینها واقع بشود عند العقلا و العرف به همین الفاظ، بدون رعایت این خصوصیات که آیون گفتن، مثل صراحتی گفتن در مقابل مجاز و کنایه. اگر عرف با مجاز هم دلالت میکنه بر منشأ خودش، بر مجعولی که خودش قبول داره موضوع آثاره، چه در وقف، چه در بیع، چه در صلح، اون وقت اطلاقات و عمومات ادله‌ای که رو وقف اومده، رو بیع اومده، رو اجاره، اینا رو میگیره. پس بنابراین ما اشکالی نمیبینیم که صراحت نباشه در کلام، یا مجاز باشه، یا به لفظ فارسی باشه، یا صیغه جمله اسمیه باشه. مرحوم شیخ در مکاسب، در این تبهای جدید، صفحه 119 شروع میکنه در بحث این خصوصیات. اما الکلام من حیث الماده فالمشهور عدم و وقوع الامر بالکنایات. بعد کلام تذکره رو نقل میکنه که صراحت لازمه، و در تذکره میگه فلا یقع بالکنایت بیع البته. بعد ایشون میاد میگه بعضی ها این کنایه را به حقیقت، این تصریح را به حقیقت تبدیل کن که دیروز عرض کردیم، منتها اونا گفتن که بنابراین به مجازات واقع نمیشه، چه مجاز بعید باشه چه قریب باشه. بعضی ها گفتن مجازات بعیده واقع نمیشه. حالا اینا شو گذشت. مرحوم شیخ میفرماید که بحث مجاز را با قرینه، وقتی تو هم با قرینه است، اصلا باید بحث بیرون کنیم، چون مجاز با قرینه مثل صراحت در دلالت بر معنا. وقتی کسی که بی میکنه، انشاء میکنه مضمون را با الفاظی که صریحن در بی، مثل بعتو که، یا الفاظی که مجازن مثل ادخلتو فی ملکک، با قرینه، با یه قرینه که در لفظ ظاهر باشه، این فرقی نمیکنه. نظام یه معیار اینه که شما با الفاظ دلالت کنید بر معنا و عنوانی که اون عنوان رو داره انشاء میکنید. حالا در وقف هم همینطوره، ما میگیم، البته ایشون هم آورده بحث قرض و نکاح و وقف و اینها رو آورده، منتها باب دلالت مجازی با قرینه بر اون عنوان، این رو شیخ قبول کرد، اما باب کنایات را ایشون قبول نکرده. میگه در باب کنایات شما از یک لازمی میخواید به ملزوم برسید، انشاء میکنید لازم را برای اینکه به ملزوم برسید. چون در انشاء ملزوم از طریق انشاء لازم، شما تمام دالتون بر انشاء ملزوم در لفظ نیست، کمک گرفتید از قرائن حالی و مقامی، میگه این کفایت نمی کنه. ایشون حالا هر دو رو توضیح میگه، هم صغراش هم کبراش را، یه کبرای روشون میپذیره، میگه بنابران چه که در باب معاطات گفتیم، در باب عقود باید تمام دال بر آنچه که عنوان عقد و انشاء میشه باید دالش در کلام باشه. فایده نداره که بخشیش اعتماد بشه به قرائن مقامیه و حالیه، این فایده نداره. چرا فایده نداره؟ ایشون میخواد ادعا کن طرق عقلایی این نیست. حالا یا از باب این که در عقد ما تأکید میخواییم باید مؤکد باشه و با صرف قرائن مقامی و حالی تأکید نداریم، ما تأکید با اووردن تو کلامه، که خیلی هم بعید نیست البته از برخی شاید مثلا ظروف اجتماعی همین باشه، بگن اگر شما میخواید یه امر مهمی هست و باید تأکید درش بشه باید در لفظ بیاد، نه کمک بگیرید از قرائن حالیه و مقامیه. این کبراشه. در بحث کنایات ایشون میگه اینطوریه، شما انشاء میکنید ادخال شیعی را در ملک او و اخراج چیزی را از ملک او داخل در ملک شما بشه. انشاء میکنید ادخال عین را در ملک او به عوض ثمن، یعنی ادخال اون ثمن در ملک شما. اخراج و ادخال این ملک لازمه تملیک این به عوضه، خود اون تملیک نیست و شما به قرینه حالی و مقامی مقصودتون از این که بگید ادخلت و هازافی ملکک به عوض کذا، مقصودتون این است که تملیک کردم این را به شما، یعنی از انشاء این لازم ملزومش رو که تملیک قصد میکنید. منتها ایشون میگه بله انشاء شده اون ملزوم، منتها تمام المنشأ دالش، تمام الدال بر منشأ لفظی نیست. کمک گرفتید از سابقه های ذهنی یا بحث و گفتگوهایی که بینتون بوده یا قرائن حالیه، که همه اینها در واقع کاری میکنه که دال شما تماما لفظی نباشه. و میگه ما گفتیم در بحث معاطات اگر دال تماما لفظی نبود این واقع نمیشه عقد بهش و این فایده نداره. حرف ایشون اینه. اون وقت فرمایش، خوب دقت کنید، فرمایش عده از فقها را که گفتن ما در باب عقود الفاظ مخصوص میخواییم، عنایت بکنید این دیگه کارهای مرحوم شیخه دیگه، که گفتن ما الفاظ مخصوص میخواییم، یا گفتن الفاظ و عقود توقیفیه، یا مثل فخرالدین در ایضاح الفوائد فرمودن که به استقرا ما فهمیدیم شارع برای عناوین معاملاتش الفاظ خاصه داره به استقرا. همه اینها را مرحوم شیخ حمل میکنه به این حرفی که خودش میزنه، به این حرفی که خودش میزنه. اینجا دو تا بحث واقع میشه، یکی این که آیا فرمایش این بزرگواران همین است که مرحوم شیخ میفرماید، آیا در تذکره که تصریح میکنه الرابه من شروط صیغه التصریح فلا یقع بالکنایه بیعن البته، این همین که شیخ میگه مرادشه؟ اینی که در ایضاح میگه که در ایضاح میفرماید که من ان، این در صفحه 127، من ان کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستقراء، میگه ما از کلمات شارع فهمیدیم که مولا برای عقود لازم صيغه خاصه قرار داده. مرحوم شیخ اینو هم میکنه برای حرف خودش، توقیفیتی رو که در کلام بعضی هست اونم حمل میکنه. میفرماید که و الیه یشیر ایزن ما انجام المقاصد من ان العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. صفحه 129 مکاسب تمهای جدید. و ما عن المسالک من انه یجب الاقتصار فی العقود اللازمه على الالفاظ المنقوله شرعا المعهوده لغتا. که ایشون میگه مراد از منقوله شرعی یعنی در کلمات شارع در معصور شارع این الفاظ اومده باشه. خب ببینید ظاهر این فرمایش که میگه این الفاظ اومده باشه، این بزرگواران همین الفاظ رو میگن. مرحوم شیخ قبلا فرمود والاقوا این است که ما این عناوین را به هر لفظی ولو مجاز انشا بکنیم فرقی نمیکنه، اشکالی نداره. و ایشون میفرماید که چون باب مجازات با قرینه مجموعا دلالت لفظی و مستند یه جوری به وضعه، ولو وضعی که مناسب باشه، این مناسب الموضوع له باشه، بالاخره به وضع مستنده و به الفاظ متکیه. در باب مجاز اینطوریه، ولو با کمک قرینه لفظ داره دلالت میکنه، اما در کنایات میگه اینطور نیست. در کنایه شما از لازم به ملزوم منتقل میشید، اما نه به خاطر خود لفظ فقط، گرچه معنای لازم به تعبیر علمای بیان قنطر است برای وصول شما به معنای ملزوم، منتها این قنطره به کمک قرائن است که میتونه حالی باشه مقالی باشه. ظرف اقتضا کرده که وقتی من میگم زیدون کثیر الرماد، تو این روزگاری که ما پخت و پزمون با هیزم نیست کثیر الرماد میگیم، یعنی مقصود جواده، جواد او، چون این زمان که کسی کثرت رماد نداره تا بخوایم واقعا یه جایی بگیم که زیدون کثیر الرماد. پس قرینه حالیه و مقامیه است که دلالت میکنه بر انتقال ما از کثرت رماد به جواد بودن. در باب عقود و ایقاعات هم همینطوره. اگر انتقال شما کنایی بود شیخ میگه فایده نداره. بعد میگه ضابط کلیش اینه، حالا دقت بکنید در صفحه 128 ضابطه کلی اینه، وجوب و ایقاع العقد به انشاء العناوین دائرت فی لسان الشارع اذ لو وقع به انشاء غیرها، یا اگر به انشاء این عناوین نباشه، فا ان کان لا مع قصد تلک العناوین. میگه ما در شرع عنوان زوجیت داریم، عنوان هبه هم داریم، عنوان صلح هم داریم، هبه جای زوجیت رو نمیگیره. اگر شما به جای زوجیت مرعه به جایی که بگه زوج تو که، اینطوری بگه که وهب تو که نفسی، این فایده نداره. ولو با قرائن ما بدانیم این هبه نفس خودش مقصود تزویجه، فایده نداره. چرا؟ با اینکه این شیخ همون شیخ بزرگواری است که یه صفحه قبل فرمود اگر شما با مجاز ولو بعید، با مجاز اگر دلالت بکنید بر مرادتون و تحقق اون عناوین انشایی کفایت میکنه. اینجا میگه کفایت نمیکنه. نکته شو دقت بکنید، قبلا هم گفته بازم میگه، میگه فرقش اینه که در مجازات ما تمام دالمون لفظه ولو قرینه باشه، اما در اینجا تمام دال لفظ نیست. میگه اگر مرعه قصد بکنه تزویج را با هبه فایده نداره. لم یترتب علیه الآثار المحموله فی الشریعه علی الزوجیت دائمه او المنقطعه و ان کان به قصد هذه العناوین و ان کان. خب میگه ما درست نخوندیم. اونجا میگه اگر قصد بکنه اون عنوان هبه را و قصد نکنه تزویج را، که هیچی، اصلا میشه یه حرف، یه انشاء به اصطلاح بیگانه از تزویج، میشه هبه. اگر انشاء کنه هبه را و قصد کنه این عناوین را، یعنی تزویج را، میشه باب کنایات، یعنی قصد لازم و واقعا مقصودش ملزوم بوده، انشاء کرده، ببخشید، انشاء کرده لازم را و قصد الملزوم را، که در اینجا مثلا بحث ازدواجی. و امکان به این انشاء هبه به قصد حاضر عناوین، یعنی عناوین بیع و کزاد یا ازدواج، دخلت فل کنایه التي عرفت ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالافعال، که ما قبلا گفتیم که مقاصد معاملی را باید با اقوال آورد و الا فایده ای نداره. این فرمایش ایشون. منتها یه بحث مهمی اینجا وجود داره، آیا این ادعا درسته که مرحوم شیخ می‌فرماد که ما اگر مطلبی را به نحو کنایه انشا کنیم، عناوین را به نحو کنایه انشا بکنیم، فایده‌ای نداره؟ و بعد هم فرمایش بزرگوارانی که گفتن لالفاظ خاص لازمه همینه. اولا در این تطبیق کلمات قوم به نظرم بعضی عبارتهایشون واقعا سازگار نیست. اونا لفظ رو میگن باید به این الفاظ مخصوصه باشه. شما یه شیخ داره مطلب رو حمل میفرمایید به عناوین لازم و ملزوم. اون فرمایش بزرگواران حتی ظاهرا مجاز رو هم میگیره. وقتی میگه باید صریح باشه، کنایات رو نمیگیره، ظاهر حرفشون اینه که باید حقیقت باشه. گرچه صراحت به معنای وضوحه، به معنای وضوحه و وضوح با مجاز هم میسازه، اما با فرمایشات که میگن لفظ خاص لازمه نیست، دیگه سازگار نیست مجاز. شما باید در بی 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 بگید، نه یه لفظی که مجازن دلالت بر بی بکنه. پس از لحاظ تطبیق عبارات قوم بعیده همه را بشه اینطوری که مرحوم شیخ توجیه میکنه بشه توجیه کرد. اما اصل مطلب چیه؟ یعنی اگر یک جایی ما بی را انشاء بکنیم به انشاء لازمش، این اشکالی داره. مرحوم شیخ میگه اشکال داره، ولی بزرگوارانی حرف قبول ندارن، مثل مرحوم سید و عده‌ای که در باب کنایات میگن ما هیچ دلیلی بر فرمای شما نداریم. بعد البته مرحوم سید مثل کار دیروز ما تمام اون موارد اختلاف اقوال رو آورده که کسانی در صراحت چی میگن، چیا صریحن چیا نیستن. آخر بحث میگه دقت و تعرض به کلمات قوم و که آیا تطبیق میشه به این بحث شیخ یا نمیشه اثری نداره. میگه به دلیل اینکه تازم زحمت بکشیم بگیم که کلامشون ظاهره، یعنی خب چه فایده ای داره حالا. و لذا میفرماد که بل الاولا، این در این مجموعه آثارشون جلد پنجم، بل صفحه 421، بل الاولا عدم و تعرض لجمع کلماتهم و تعرض ما هو المهم من تحقیق الحق. بعد میفرمان و تحقیق کما عرف الاکتفا به کل ما له ظهور عرفی لشمول العمومات. دو تا دلیل میره، همون دلیلی که ما دیروز آوردیم. این باید تو مشتتون باشه، این دو تا دلیل برای همیشه در همه عرض میکنم معاملات. یکی اینه که با کاری که واقع میشه، مثل انشاء ملزوم به انشاء لازم، انشاء بی به انشاء ادخال شیفی ملک، انشاء وقف به انشاء عنوان حبس، انشاء وقف به انشاء سبلتو تسبیل، انشاء وقف به انشاء تصدقتو، انشاء ملزوم باشه به انشاء لازم. ایشون میفرماد هر کجا به هر کیفیتی ما انشاء کنیم، همین که عمومات شاملش بشه، این کفایت میکنه. باز نکرده کی شامل میشه. طبیعی است زمانی شامل میشه که عرف و عقلا برای تحقق عنوان وقف خصوصیت دیگری رو لازم ندانم. و واضح اگر عرف و عقلا لازم بدونن خب مصداق وقف نمیدونن. با صرف عرض میکنم که بگیم تصدق تو، اگر شرط باشه پیششون صراحت، نمیگم با تصدق تو وقف حاصل میشه. اما اگر عرف و عقلا قبول داشته باشن، کمان که حق اینطوریه، اگر قبول داشته باشن عمومات شامل میشه. پس دلیل ما به اکتفا به این است که عمومات شامل میشه و تحقیق کما عرف الاکتفا به کل ما له ظهور عرفی لشمول العمومات. این یکی به اضافه استدلال دیگری با اون این است که اگر واقعا این خصوصیت ها لازم بود حتما این مکشوف میشد در کلمات شارع می آمد، خصوصا جایی که محل ابتلا باشه. میشه یه همچین چیزی محل ابتلا هیچ جا در کلمات شارع ازش عین و اثری نباشه. و میگه ما قبلا هم گفتیم بعد قد عرفت عدم ورود خبر یکون حجتا ظاهرا فی اعتبار اصل صیغه، که اصلا صیغه را چون معاطات هایشون در وقت قبول داره. و ما اشیر الیه سابقا من الاخبار لا اشعار فیها فضلا عن الدلاله والحق حقا یتبع. خلاصه ما حسن بس که به درد وقت ما بخوره اینه، ما در باب وقت ظاهرا اینطوری است که عرف و عقلا در وقت مسلما عربیت و شرط نمیدونن. این همه اقوام تو دنیا وقت میکردن مگه نه منتظر عربیت بودن. ما زاویت هم شرط نیست، واضحه با جمله اسمی که هازا وقف وقف میکنن، این چیز عرفیه و باشم انشاء میشه. ممکنه شما بگید که این انشاء صراحت نداره، ولی همین که با قرائن حالی و مقامی در مقام انشاء باشه کفایت میکنه. مرحوم شیخ استدلال قویی برای نداره که باید تمام آنچه که دال است بر عرض میکنم محتوا و این عناوین باید حتما در عالم الفاظ رد پای داشته باشه، اونا دلالت کنن. دلیل برای این حرف نیست. و نکته سوم بحث مهمی است در همین فرمایش شیخ که این را محققین اشاره کردن، هم مرحوم سید هم مرحوم اصفهانی در حاشیه، و اون اینه که چه در باب مجازات چه در باب کنایات، این دقت بکنید به درد بابای دیگه هم میخوره، قرینه جزء دال نیست. قرینه کاری میکنه که دال ما مانعش در دلالت برطرف بشه. در مجاز اگر گفتیم که رأیتو اسدا یرمی و از لفظ اسد ما رجل شجاع رو اراده کردیم و مذهب سکاکی رو نگفتیم، اون که بگیم که روشن روشنه، اگر بگیم اسد اصلا استعمال شده در رجل شجاع، اسد استعمال میشه در رجل شجاع، اسد میشه دال بر رجل شجاع ولو به کمک قرینه. نه اینکه اسد به اضافه قرینه هر کدوم بخشی از مدلول دلالت میکنن، نه از باب تعدد دال و مدلول، دقت بکنید، نه اینکه این دو تا لفظ هر بخشش بخشی از محتوا را دلالت میکنه، بخشی را اسد بخش را یرمی، این نیست. یرمی کاری میکنه که لفظ اسد تمام مدلول دلالت بکنه که رجل شجاعه. مانع چون اگر نبود وضع اولی میگفت اسد دقیقا بر اون حیوان مفترس میکنه. مانع از دلالت اسد بر رجل شجاع رو برطرف میکنه. یعنی اگر حالا یه جور بخوایم فنی تر بگیم، چه بسا اینطور بگیم که قرینه حیث تعلیلی برای دلالت لفظ بر این معنا، نه اینکه بخشی از دال باشه خودش. دقت بکنید در کنایم همینطوره، قرائن حالی و مقامی کاری میکنه که زیدون کثیر الرماد کثرت رماد دلالت کنه بر جواد بودن. کثرت رماد دلالت بر جواد بودن میکنه، نه اون قرینه ها. قرینه کمک میکنه که رفع کنه مانع از دلالت را. خب این حرفا چه فایده داره؟ فایدهش اینه که حتی در قرینه حالی و مقامی تمام دال لفظه، تمام دال لفظه. یعنی ما حتی اگر کبرایی که مرحوم شیخ میفرماد بپذیریم که عقلا در ابواب معاملات برای تحقق عنوان معامله در مقام انشاء لازم دارن که تمام دال بر منشأ لفظ باشه، اگر اینم بپذیریم در باب کنایات حاصل شرط شما تمام دال لفظه. بله برای تحقق این دلالت یه کمک بیرون میخواییم، اما نه اینکه بخشی از دال را چیز دیگه میرسونه، نه اینکه بخشی از دال چیز دیگری هست. اینم یه حرف دیگری. پس اینجا در مقابل شیخ ما دو تا حرف داریم. یکی این که میگیم اصل کبرای شما رو ما قبول نداریم. عقلا در باب تحقق عناوین معاملات همچی شرطی ندارن. با قرائن حالی و مقامی ولو بخشی از دال وضع حال من باشه، ظهور حال من باشه، بخشی از دال، هیچ اشکالی نداره. همین که ما منشأ داشته باشیم به انشاء عقلایی، یعنی به ابزار عقلایی برای این مسئله کافیه. عقلا این کارو میکنن، این یه ادعای خارجیه دیگه. شیخ میگه نه عقلا این کارو نمیکنن، یعنی برای تحقق عقودشون اکتفا نمیکنن. ما عرض میکنیم این سیره دارجه اینه هست واقعا. حالا ممکنه کسی بین عقود مهمه و غیر مهم تفسیر بذاره، ممکنه. مثلا تو دنیا ممکنه کسی بگه که برای عقود مهم میگن حتما باید محکم کاری بشه، لفظ دقیق باشه یا حتی کتابت باشه، ممکنه. اما برای عقود معمولی که بین مردم دارجه واقعا این نیست که ایشون میفرماید. این یکی. یه حرف دیگه اینه که اصلا شرط شما درست، شرط شما حاصل در کنایات، کما این که در مجازات هست و خود شما قبول کردید و شیخ در مجازات به صراحت قبول کرده، چون ما در باب دلالت اندل اغلا ظهور میخواییم. صراحت حول وضوح و وضوح با مجازم میشه، چه فرقی میکنه؟ چون مجازم لفظه ولی کنایات انکار میکنه، ما میگیم در کنایاتم لفظه. این فرمایش مرحوم سیده و مرحوم اصفهانی. منتارا صفحش رو ببینم من علامت گذاشتم یا نه. بله حالا دیگه نمیدونم الان. شاید صفحه 418 باشه، شاید مانع میشه. بله دیگه خب بله مانع میشه، منتها در ادامه مانع میشه دیگه. نه حالا این که بحث مفصلی هست، ما در که دو تا مسلک عمده هست، من این یکی رو پیدا کنم تا به شما عرض کنم. فرمایش مرحوم اصفهانی که حتما هست، منتها را این صفحهش الان یادداشت نکردم، عرض میکنم در باب نسبت بین قرینه و ذوالقرینه و نسبت بین مخصص و مقید منفصل با عام و مطلق دو تا مسلک هست. یه مسلک عرض میکنم حکومت که ظاهر مرحوم شیخه که حتی با منفصل ما کشف میکنیم اراده جدی از اول مقصور بوده، از اول مقصور بوده. در باب قرائن منفصله حتما ظهور تصوری که حاصل میشه، بحثی نداره، اما ظهور تصدیقی در مراد جدی حاصل نمیشه. بله اولا شکل میگیره، درسته، تصدیق اولا که مراد استعمالیه، این شکل میگیره. نه دو تا ظهور داریم، دو تا ظهور داریم. ما برای خلق عناوین معاملات بالانشاء ظهور تصدیق دوم که اراده جدیه میخوایم. فقط این کافی نیست شما ظهور استعمالی داشته باشید، در هزلم هست، شما مراد استعمالی در هزلم دارید، اگر کسی به دوستش میگه که فروختم خونمو به 2 ریال به شما، اونم میگه خریدم، هر دو شوخی کنن. مراد استعماری هست، ظهور تصوری هست، اما ظهور تصدیقی اولم هست که مراد استعماریه، ظهور تصدیق دوم نیست، یعنی خلق اون ماهیت عقلایی نیست. ما الان بحثمون در اون خلق اون ماهیت است. بنابراین میشه از اول ما اصلا ادعا کنیم که جناب شیخ حتی کبرای شما که درست باشه ما میتونیم یه حرف دیگه بزنیم، بگیم قرائن کارشون اینه که میان دلالت لفظ رو تمام میکنن نه اون که شما میگید. این تمام کلام به نظر من هم در باب وقت، حالا دیگه یه معیار دست شماست، هم در باب وقت هم در ابواب دیگه عقود، 2 معیار کلی ما داریم که عرض کردیم، یکی بحث شمول عمومات بعد الفراق از این ادعا که عقلا در میان خودشون این وجود رو عقص نکردن و واقع داره میشه، این یه ادعا خارجی البته، و راه دوم این است که این مطلب اگر بود باید در کلمات شعر ظاهر میشد لبان، در حالی که همچین چیزی در کلمات شعر نیست. کجا این امر به این مهمی مورد ابتلا خصوصا در بی و سول و امثال اینا کجا همچین خصوصیاتی رو گفتن در الفاظ؟ بله هر کجا بوده گفتن و پیدام شده مثل طلاق، اون بله، اما در ابواب دیگه نگفتن و همین کافیه. سیره نفرمایید، سیره که سیره فقها که فی حد ذاتها حجت نیست که، سیره فقها نه، ببین اجماع کلامشون، اجماع هم اجماع، ولذا در با معتاد میگن اجماع محصل که نداریم، اجماع منقول هم حجت نیست، تازه اجماع محصلش هم اگر میبود باید غیر مدرکی بود، اجماع محصلی که برخی از مجمعین از برخی از همین اخباری که ادعا شده دلالتش استفاده کردن، این میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی، اینم که فایده نداره. پس ما رضا در معاتات خیلی از بزرگان فعلی دیگه، کمتر کسی هست که مثلا معاتات را عرض میکنم که لازم ندانه، حتی لازم ندانه، هم صحیح میدانن هم لازم میدانن، چون میگن معاتات انشا درش حاصل شده منتها به فعل حاصل شده، عقلا در دنیا به فعلم انشا میکنن، به فعلم انشا میکنن و عناوین معاملات واقع میشه. میخوام بگم بله، ولی ما فقهایی داریم از زمان شیخ مفید تا حالا که اینا صراحتا گفتن بدون لفظ لا یقع البیع، لا یقع المعاملات، ادعا کردن اینا واقعا تمام نیست، بله فرمودن ولی تمام نیست، اینجا هم که همینطور میشه. این تمام کلام در این فرمایش ایشون. اولا خود قرض مطلقا در مقام تخاطب عده ممکنه، مثل مرحوم ناینی اینا، چرا؟ میگن مگر به قرینه برگرده، به قرینه برگرده. ثانیا این بحث ما از روایات هم استفاده نکردیم، چرا؟ چون میگن لا عین له فی الاخبار، اینو و در اخبار صحیحه که ما داریم، عمدش این ادعاست، این ادعاست که عناوین معاملات در اندر عقلا لا یقع، چون لا یقع دلیلی بر اعتبار نداریم، اون وقت ادعاشون اینه، ما میگه واقع میشه. این بحث. یه نکته دیگه هست که از این بحث بیرون بریم، در این بحث ما یه دقتی لازمه. برخی از بزرگواران مثل مرحوم آیت الله فاضل و قبلی ها از عبارت شیخ هم پیدا میشه، شاید مفتاح الکرامه اینطور گفته باشه، بعضیا گفتن که در خصوصیاتی اگه شک کنیم در عناوین این معاملات اصل عدم میشه. لم مثلا آیت الله فاضل ما یه عبارت رو آورده بودم، نمیدونم کجا گذاشتم، میفهمم لم یثبت یا همچین تعبیر مشابهی، لم یثبت همچین خصوصیتی، در معاملات. خب ببینید این استدلال ناقصه و درست نیست، به دلیل اینکه اصل در باب معاملات فساده، اصل فساده، چون از باب سبب و مسببه. اگر شما احتمال بدید وجود یک قیدی را در سبب که تأثیر گذار باشه در حصول مسبب و نیامده باشه، اصل فساده. مگر شما بگید به لحاظ عقلا در ظرف عقلا عنوان معاملی واقع میشه، یعنی اندل عقلا این شرط نیست، شک کنیم شرعن شرط یا نه، با عمومات و اطلاقات درست کنیم، این حرف درسته. اما اگر ما اندل عقلا شک کنیم، مثل این که بگن در باب وقف ما نمیدونیم آیا مازویت شرط یا نه در صیغه‌اش، آیا صیغه اسمی جمله اسمی کفایت میکنه یا نمیکنه، این در خود عقلا شک کنیم، با این عبارتی که ایشون فرموده درست نمیشه. ایشون بگه که ما ثابت نیست برای ما همچین قیدی، و ثابت نیست که اصل فساده. و لذا مرحوم شیخ هم در مکاسب یه همچین حرفی رو ظاهرا از صاحب مفتاح الکرامه میاد، ایشون میگه این که فایده نداره، اصل فساده. مگر ما در بحث حدیث ره و امثالش ادعا کنیم شامل شرایط اینها میشه که در جای خودش گفته شده که این درست نیست. مرحوم اصفهانی هم همینجا این بحث رو کرده، ما دیگه بحث نمی کنیم، دوستان مراجعه کنن ان شاء الله یا در بحث اصول میبینیم که شمول حدیث ره و احکام وضعی مشکله، ولو اینکه احکام وضعی بتونن جعل تشریعی داشته باشن ولو به تبع، ولی این مشکلش شمولش حالا مفصل بحثش میاد. پس بنابراین استدلال این چنینی که برخی بزرگان فرمودن درست نیست، مگر این که عرض کردم بحث دیگه ای کنن، همین که مرحوم شیخ و دیگران فرمودن به اصطلاح دخول یه همچین عقدی را تحت عناوین معاملی عقلایی رو تثبیت بکنن، با اطلاقات عمومات شمولش درست کنن، و الا با شک ما نمیتونیم، شک به اصطلاح موضوع اصالت الفساد در با معاملات، نه اینکه ایشون فرموده. این تمام کلام در فرع اول. فرع دوم عرض بکنم تا روز شنبه، اینا فرع دوم عرض بکنم. آره منم خودم میرفه متوجه شدم که انسب بود قبل از ورود به مسائل ما اون بحث قانونی میکنیم، بحث خیلی مهمیه. من البته تو همین سیر داره شواهدی هم از فرمات فقها بارش جمع میکنم، اون بحث قانونی که آیا وقف شخصیت حقوقی داره یا نه، خیلی بحث مهمیه. یعنی وقف خودش میتونه مالک بشه، وقف میتونه بدهکار بشه، مقروض بشه، عرض میکنم وقف میتونه تملیک کنه، میشه به وقف هبه کرد. این بحث های واقعا جالبی است. البته فقها هم رد پا داره در فرمایششون، اما اینطور که در قانون صراحتا آمده وقف شخصیت حقوقی داره، خیلی بحث مهمیه که هست یا نه. اولا فقها ها به اطلاق شخصیت حقوقی قبول نکردن، بله فی الجمله قبول دارن، امام را به عنوان شخص حقوقی قبول دارن، الامام، الامامه را، ولایت را هم در ولی شخصیت حقوقیه، اما شاید برای مسجد هم شخص حقوقی به معنای قائل باشن. اما اینکه همه این چیزهای شما در این شخص حقوقی باشه اول کلام، ثانیاً اگر یه چیزی شخص حقوقی شد همه این کارا رو میتونه انجام بده یا نه، اینم قابل بحثه. حالا باید یه جایی باش پیدا کنیم، انسب بود قبل از ورود به مسائل این کار رو انجام بدیم، حالا یه جا پیدا میکنیم انشاءالله. این مسئله دوم، اینم یه بحث واقعا مهم و مبتلابه و عجیبم تشتت در کلمات. من دیشب شاید 3-4 ساعت داشتم فحص میکردم و عجیب تشتت در فرمایش و فقه هاست در این بحث. مسئله دو و بحث مبتلا بهی هم هست، لابد فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیه، فلو وقف مکانا علی صلاة المسلین و عبادت المسلمین صح، لکن لم یسر بهی مسجدن ما لم یکن المقصود عنوانه. و ظاهر کفایت قوله جعلته مسجدا و ان لم یذکر ما یدل علی وقفه و حبسه و الاحبت ان یقول وقفته مسجدا او علی ان یکون مسجدا. ببینید بحث این است که در باب وقف مسجد حتما باید قصد عنوان مسجدیت بشه، بلا مسجد نمیشه اون چه. خب دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که آیا وقف برای نماز داریم بدون اینکه مسجد بشه؟ بدون اینکه مسجد بشه میگن بله، ما میتونیم یه جای رو وقف کنیم للصلا من دون ان یکون مسجدن، و این اثر داره ها، خیلی اثر مهمی داره، چون مسجدیت آثار تکلیفی مهمی داره، مثل اینکه مکث جنوب درش جایز نیست و امثال این تنجیسش جایز نیست الی آخر. اما در مطلق مکانی که اخذت للصلات همچین چیزی نگفتن. بنابراین سوال اینه آیا اگر ما وقف کنیم جای رو برای نماز بدون اینکه قصد عنوان مسجدیت کنیم، اولا واقع میشه؟ اینجا میگه بله واقع میشه، میشه وقف صلات بدون اینکه مسجد باشه. وقت در روزگار ما بحث مهم، هم آیت الله فاضل فرمودن در تعلیقشون، هم آیت الله سبحانی میگن این مصلاهایی که برای نماز جمعه یا مطلق المصلا، مثلا فرض کنید در این مجموعه هایی که برای سکونت هست گاهی ممکنه یه جایی رو برای نماز بگذارن، نماز خونه، نماز خونه مسجد نیست همیشه مگر قصد مسجدیت کرده باشن. مصلاهای حتی جمعه میگن مترتب برش نمیشه آثار مسجدیت مگر قصد مسجدیت کرده باشن. البته مرحوم آیت الله فاضل مطلق فرموده که بار نمیشه آثار مسجدیت، آیت الله سبحانه میگه مگر در عرف و عقلا در جایی وقتی بگن که وقف نمازه بالالتزام عنوان مسجدیت هم قصد کرده باشن، و لذایشون میگه که شاید فرق کنه اصلا ظروف، فرق کنه اجتماعات، یه جاهایی وقتی بگن وقف نماز کردیم یعنی مسجد، یه جاهایی هم اینو نفهمن، پس تابع فهم عرفی از قول این قائله که وقتی وقف میکنه. پس الان یه بحث این داریم که اگر گفتن که وقف کردیم برای نماز بدون قصد مسجدیت، وقف حاصله به عنوان جای نماز بدون مسجدیت، میگن بله. یعنی ماتن میفرماد، مرحوم سیدم همینه میگه، منتها مرحوم سید این تعبیر که صح لکن لم یصل به مسجد نداره، نداره. مرحوم امام در تحریر آورده صح که تصریح کنه که این وقف صحیحه بدون مسجد، بدون مسجدیت وقف نمازتون درسته، مسجد نیست. این یه حرف. خب ببینیم درسته یا نه. بعدم میگن که ظاهر این است که برای مسجد شدن همین کافری که کافری بگیم جعل تو مسجدن. منتها خب دقت کنید، اگر ما آمدیم از این ور جعل کردیم مسجدیت را، حتما وقفه؟ ظاهر این عبارات اینه که حتما وقفه. میفرماید که و ظاهر کفایت و قوله جعل تو مسجدن، کفایت برای چی؟ برای مسجدیت که روشنه، ظاهر شده که کفایت میکنه برای وقف مسجد شدن. و این لم یذکر ما یدل علی وقفه و حبسه و الاحوض ان یقول وقفته مسجدن. چرا؟ برای این شبهه که لعل کسی بگه جعلته مسجدن فقط مسجد رو درست میکنه نه وقفیتش را. اثرش هم خیلی روشنه دیگه، خیلی آثار داره. وقف یه نهاد است به اصطلاح امروزی ها، یه اعتبار و عقلایی است، یه موضوعی شرعی که آثار خاص خودشو داره. آیا با قولش که وقف، با قولش که جعلت و مسجدن اون وقف حاصل میشه یا نه؟ ظاهر است که به فرمایشون حاصل میشه، و احبت این است که وقف تو مسجدن. این یه نکته. یه فرق، چند تا فرق دیگه هست فل جمله به این مربوط، احکام مسجد را متفرق آوردن، ولی معمولا در زیر بحث مکان مصلی بحث احکام مسجد هم کردن. یکی از فروعی که به اینجا مناسبه، نه همه فرعاش، اینه که آیا در جاهایی که دو تا فرق، یکی این که آیا در جاهایی که مثلا چند طبقه هست میشه مثلا یه طبقه رو ما قصد مسجدیت بکنیم و مسجد واقع بشه به لحاظ فضایی، میشه به لحاظ استفاده کننده ها هم اختصاص قائل باشیم بگیم مسجد فقط برای علما، مسجد فقط برای کسانی که توی این مجموعه سکنا دارن، میشه یا نه؟ یه مسئله. یه مسئله دیگه این است که در باب وقف مسجد یا مطلق مسجدیت نیت کافیه یا نه. یعنی کسی یه بنایی بکنه به نیت مسجد ابراز نکنه مسجدیت را در کلامش، یک او مسجدن املا، که این واقعا مبتلا به هم هست. یعنی عملا خیلی وقتا یه کسی یه زمینی خودش داره میاد توش مسجد میسازه بدون اینکه ابراز کنه که این مسجد است. این مسجد میشه یا نمیشه، مخصوصا اگر گفتیم وقف هم تمام نیست، اون وقت آیا اگر مسجدم نباشه میتونه برش گردونه نمیتونه برش گردونه؟ بحثایی است که جالبه زید این مسئله دو هم میشه اینو بحث کرد. مطالعه کنیم تا شنبه ان شاء الله.